سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: جماعت سکهای افغانستان از هجوم افراد مسلح بر عبادتگاهشان در شهر کابل خبر می دهند.
طرف های 3:30 بجه یک 15-20 نفر می آید مسلح، پیرادار ما را بسته می کنم و می آید تلاشی خودم می کنم و می کامرای امنیتی ما را میده می کنم.
در مورد وضعیت جماعت سکه و هندوی افغانستان زیر سلطه طالبان با نارکلی اونریار گفتگو کرده ایم.
در کشور خود باید ما من حیث انسان قبول شد، از تمام حقوق حقیقی خود در یک نظام اسلامی برخوردار باشد.
در ادامه مصاحبه اختصاصی را با ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان نشر خواهیم کرد.
ما نه کدام گروه توریستی بودیم و نه هم هستیم، همچنان آمریکایی ها هم خودشون با ما توافق دارند.
از آغاز بحث وزارت دفاع جرمنی در مورد افغانستان جزئیات خواهیم داد. برنامه هفتوار در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخطها نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از گشایش برخی مکتب‌های دخترانه در ولایت کندز استقبال کرده، صدها تن امروز برای گرفتن پاسپورت در کابل صف بستند و دو دانشمند جایزه امسال نوبل در کیمیا را کسب کردند. مشروع خبرها: نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از گشایش برخی مکتب‌های دخترانه در ولایت کندز استقبال کرده. در صفحه توییتر نمایندگی اروپا آمده که خبر بازگشایی برخی از مکتب‌های متوسطه برای دختران در کندز نشانه مثبت است و انتظار دارند تا در سایر مناطق هم اقدام مشابه عملی شود. مطیع‌الا روحانی، مسئول کمیسیون اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندز، گفته که با پایان یافتن نگرانی‌های امنیتی، مکتب‌ها به صورت کامل برای دختران باز شده.
ټول فونزی له اول نه تر دولسمه پورې فعال دي.
تمامی مکتب ها از صنف اول تا 12 فعالند. دختران می توانند به مکتب بروند و آموزش ببینند. در این بخش هیچ مشکل نیست. صنف های مختلط از هم جدا ساخته شدند.
اینجوری خپل تعلیم ته دوام ورکړی.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، به استثنای ولایت بلخ، در تمامی افغانستان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب دادن نشده است. سرپرست شرکت برشنا میگوید که اگر پول صرفیه برق به کشورهای همسایه پرداخته نشود، برق افغانستان دچار پرچاوی خواهد شد. روزنامه بلومبرگ به نقل از صفی‌الا احمدزی، سرپرست شرکت برشنا، گزارش داده که گفته است اگر این پول ظرف 3 ماه پرداخته نشود، برق افغانستان قطع خواهد شد. برشنا از سازمان ملل متحد خواست تا قرضه 90 میلیون دلاری از ناحیه واردات برق را به کشورهای همسایه بپردازد. در ادامه گفته شده که پس از به قدرت رسیدن طالبان در 15 اگست هیچ گونه پول واردات برق به کشورهای همسایه پرداخته نشده. حدود 70% برق افغانستان از ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران وارد می شود. یک روز پس از گشایش دفتر پاسپورت در کابل، صدها تن امروز در برابر این اداره جمع شدند و برای گرفتن پاسپورت درخواست کردند. بر اساس گزارش ها، شمار از محافظان امنیتی طالبان برخی ها را لتوکوب کردند تا جلو بی‌نظمی را بگیرند. ماهر رسولی، یک باشنده کابل، میگوید که هیچ مسئول به مشکل آنها رسیدگی نمی کند.
اینجا آمدیم به خاطر گرفتن پاسپورت، اما متاسفانه سعی میکنم که خیلی مشکل زیاد است. اینجا سیستم درست نیست، مردم سراسیمه است، در حال حاضر هیچ نوع مسئولی نیست بر ما اینجا پاسخ بده و بر ما بگه که به کدام طریق مراجعه کنیم، و اینجا مردم همش سراسیمه است.
مقام های طالبان دیروز گفتند که روند توزیع پاسپورت از شنبه آینده آغاز خواهد شد. پس از به قدرت رسیدن طالبان، اجرای پاسپورت و تذکره در افغانستان متوقف شده. مقام های امریکایی میگویند یک تروریست که در حمله انتحاری میدان هوایی کابل نزدیک به 200 تن با شمول 13 سرباز امریکایی را کشت. از سوی طالبان از یک زندان در افغانستان رها شده بود. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مقام‌های امریکایی و کین کالورت نماینده جمهوری خواه در کنگره ایالات متحده گزارش داده که حمله کننده بر میدان هوایی کابل از زندان بگرام رها شده بود. کالورت این را به نقل از مقام‌های امنیت ملی امریکا گفته است. زندان بگرام در سال 2013 از نیروهای امریکایی به حکومت افغانستان سپرده شد. CNN به نقل از منابع ضد تروریسم گفته که در جریان سقوط حکومت پیشین در کنار هزاران زندانی شمار از وابسته های گروه داعش هم از زندان های بگرام و پل چرخی رها شدند. مسئولیت حمله در میدان هوایی کابل را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی پذیرفته است. طالبان میگویند 4 عضو وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را بازداشت کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان گفته که عملیات شب گذشته در ولسوالی پغمان راه اندازی شد. به گفته مجاهد نیروهای طالبان در کنار این 4 تن مقدار اسلحه و اسناد را هم به دست آوردند. تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در جام جهانی 20 اووره امروز رهسپار قطر شد. عزیز الله فضلی رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان گفته که ورزشکاران افغان تمرینات خوب را فرا گرفتند و برای رقابت‌ها کاملا آماده هستند. قرار است 22 عضو تیم ملی کرکت افغانستان پس از قطر روانه امارات متحده عربی شوند، جایی که جام جهانی 20 اووره کرکت برگزار خواهد شد. و دو دانشمند امسال به صورت مشترک جایزه کیمیای نوبل را کسب کردند. بنجامین لست از جرمنی و دیوید مکملان از امریکا به خاطر تحقیقاتی که در مورد تجزیه و تحلیل ارگان‌های خیلی کوچک به شمول مولکول‌ها انجام دادند، جایزه امسال را کسب کردند. لست رئیس عمومی انستیتوت ماکس پلانک در جرمنی است و مکملان به حیث پروفسور در پوانتون پرنستن امریکا تدریس می‌کند. قرار است در روزهای آینده برنده های جایزه اقتصاد و صلح نوبل هم اعلام شوند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. 5:07 عصر به وقت کابل است. میپردازیم به نشر گزارش ها. یک تن از سکهای افغان مقیم کابل میگوید که افراد مسلح بر عبادتگاه آنها یا گرودواره آنها در کارته پروان شهر کابل حمله کرده و به آنجا آسیب هم رساندند. گرنام مسئول از عبادتگاه سکا بر رادیو آزادی گفته که آنها هنوز در مورد هویت مهاجمان چیز نمیدانند. در ویدیویی که تازه در شبکه‌های اجتماعی نشر شده ادعا شده که طالبان روز سه‌شنبه به گرودواره سکا هجوم بردن و شمار از سکای افغان لاتکوب کردن و کمره‌های امنیتی عبادتگاه هم شکستند. طالبان گفتند که این رویداد را بررسی خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سکهای افغان گفتند که با چالش‌های تازه امنیتی در افغانستان روبرو شدند. در رویداد تازه‌ای که روز سه‌شنبه واقع شده، برخی از افراد مسلح به مرکز مذهبی گردواره سکها در کارته پروان شهر کابل رفته و کمره‌های امنیتی این مرکز مذهبی را شکستند. وقوع این حادثه هندوها و سکهای افغان را سخت متاثر کرده و آنها تاکید کردند که باید این رویداد به گونه جدی بررسی شود. گرنام رئیس این درمسال روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این رویداد به نگرانی های آنها افزوده است.
طرف های 3:30 بجا یک 15-20 نفر می آید مسلح، پیرادار ما را بسته می کنم و می آید تلاشی خود می کنم و می کامرای امنیتی ما را میده می کنم و دیگه نیم ساعت می باشند و پس می برایند. اگر ما تالا کدام معلومات نداریم و برای ما می ارگانای نمی اماراتم کدام اول نداده که دوزا بوده طالبا بوده.
در همین حال شیمی سنگ یکی از سکهای افغان که در حال حاضر در هند به سر می برد گفته که آنها با خشونتهای گوناگون روبرو اند و این وضعیت به نحو نشاندهنده محدود کردن آزادی های مذهبی آنها است. هجوم افراد مسلح بر مرکز مذهبی سکها در شهر کابل واکنش های را در افغانستان و بیرون از این کشور در شبکه های اجتماعی در پی داشته است. در این حال بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان در این مورد برای رادیو آزادی گفت که حمله بر مرکز مذهبی سکها گردواره بررسی می شود، اما او در این مورد توضیح بیشتر نداد. همچنین هنوز مشخص نیست که در رویداد حمله بالای مرکز مذهبی سکهای افغان کدام گروه مسلح دست دارد. هندوها و سکهای افغان همواره از برخورد نادرست و خشونتها شکایت داشتند. آنها پیش از این نیز گفتند که به حقوق بشریشان به گونه کامل احترام نشده و در برگزاری مراسم مذهبی نیز در برخی موارد با چالش روبرو شدند. حتی در حمله بر مراسم مذهبی هندوهای افغان در 25 ماه مارچ 2021 میلادی در شهر کنه کابل که مسئولیت آن را گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر عهده گرفت، ده ها تن به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی شدند.
از هجوم افراد مسلح بالای عبادتگاه یا گردواره سکها در کارته پروان شهر کابل شنیدید. گرنام مسئول این گردواره گفته که افراد مسلح که هویتش تال نمی فهمند، اینا آمدن به عبادتگاه آنها به روز سه شنبه کمره های امنیتی را شکستاندند و تعداد از سکهای افغان لدکوب هم کردند. با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان چی تغییر در زندگی سکان افغان آمده؟ اقلیتی که در حکومت گذشته نیز زندگی امن نداشته و هر از گاهی هدف انفجارهای مرگبار به ویژه از سوی داعش قرار گرفته. در این باره همکارم با انارکلی اونریار نماینده پیشین سکان در مشران و جرگه گفتگو کرده که با هم میشنویم.
مورد هدف های مختلف ما هم مثل سایر افغان ها قرار گرفتیم، تنها به خاطر مسائل اقلیت بودن خود، چون کسایی که در حمله که بالای گردواره صورت گرفت مورد هدف قرار گرفتن، اونا مردم معمولی و عادی بودن، نه سیاست مدار بودن، حتی در بینشان کدام فعال مدنی و رسانه‌ای هم وجود نداشت. عاید روزانه شان در یک دکان استیار عادی از 100 افغانی تجاوز نمی کرد روزانه. اون افراد مورد هدف قرار دادن.
شما گفتین که شما هم از افغانستان برآمدین، افغانستان را ترک کردین. به ما میشه بگوین که چه زمان چگونه افغانستان را ترک کردین؟ حالا زندگی در مهاجرت و بدور از وطن چگونه بر شما میگذره؟
جزئیات بیشتر در مورد خروج از کابل زیبا، افغانستان زیبا داره، ولی شاید فعلا شرایطش نیست که مورد رسانه‌ای بسازم. اما چیزی را که من تانستم با خود بیارم، تنها یک مش خاک را از میدان هوایی کابل گرفتم، خیره من تانستم با خود بیارم، همیشه که بسیار میشم، چون همیشه دقستم، ولی با بویدن خاک وطنم یک حسی برم رخ میده و یک امیدی برم رخ میده. اما شرایط دوری از وطن در چنین وضعیت برآمدن واقعا سخت است، اصلا قابل تحمل نیست.
خانم هنریار، شما نماینده اقلیت های هندو سک بودین، اقلیت هایی که در گذشته مورد حملات مرگبار که بیشتر شد داعش بر عهده گرفته بودین، و شما چی فکر میکنین که حالا که دوباره داعش فعالیتاش از سر گرفته و عملات اخیر که صورت میگیره، اونا را بیشتر داعش بر عهده میگیره، چقدر اونا در امن خواهد بودن؟
جابجا شدن گروه های تروریستی و داعش که امروز عملا با طالبان در جنگ قرار داره، نه تنها برای اقلیت های دینی در افغانستان، نه بلکه برای اقلیت های قومی، مذهبی و تمام افغانستان یک خطر جدی است. چون داعش طرز دید یا مفکوری که گروه داعش داره مفکوری است که اصلا همیشه مسلمان ها را هدف قرار داد.
در این آخر گزارش های میرسه از بدرفتاری با اقلیت های هندو و سک در افغانستان، مدارک شما در دست دارین که نشان دهنده از این بدرفتاری ها با این اقلیت ها باشه؟
متاسفانه ما تقریبا اشتباه نکنم 20 روز شاید شده باشه، ولی تقریبی میگم یکی از هندوها در کابل اختطاف شد و روی جزئیات رها شدنش بحث نمی کنم. و مسئله دیگه که تازه یک تعداد گروه به نام طالب بوده یا نبوده نمی فهمم، چون طالبان گفتن ما نبود. به هر صورتش در روز روشن داخل مکان مقدس ما میشه، کامره های امنیتی که در اونجا نصب بود همیشه میشکنانن، ما فیزین رویش دستایشان بسته میکنن و تمام در امثال ایامو گرودواره را چک و تلاشی میکنن و بعد از اون میرن.
پس در چنین شرایط فکر میکنین که دوباره سکایی که به بیرون از افغانستان هستند و ویژه در هند دوباره به افغانستان بیان؟
خب برگشتن وطن ما، خاک ما، ماست بدون شک و هیچ از خواب جدایی نداریم، اما در شرایط فعلی من فکر نمی کنم. در کشور خود باید ما من حیث انسان قبول شویم، از تمام حقوق حقیقی خود در یک نظام اسلامی برخوردار باشیم، نه اینکه ما را اجازه کار، اجازه تحصیل ای چیز داده نشه که ما حق نداریم در یک نظام اسلامی کار کنیم.
شما من حیث یک زن که از اقلیت قومی در افغانستان هستین، چه فکر میکنین که در چنین شرایطی که طالبا اجازه کار و تحصیل تا هنوز به گونه کامل به دخترها و زنان نداده و همچنان او را وابسته به چارچوب شریعت اسلامی کرده، شما بتونین دوباره باز بگردین و به فعالیتتان ادامه بدین؟
من یک سوال دارم. پس طالبا پاکستان کشور اسلامی نیست؟ پاکستان که سالهای سال طالبا با فامیلاشان زندگی کردند و هند کشوری که بزرگترین نفوذ مسلمان ها را در جهان، کشوری که مقام دوم در نفوذ مسلمان ها دارد، اینا حق برای مسلمین ندادند چون بیشترش هندو هستند؟ آیا دیگر کشورها کشورهای اسلامی نیست که در اوج زنان و دختران حق کار و تعلیم دارند؟ پس چرا دخترها و زنانی که 20 روز میشه منتظر باز شدن مکاتب است، مکاتب باز نمیشه؟ وقتی که مسلمان های افغان با چنین محدودیت ها و مشکلات باشه، طبعا اقلیت‌های دینی
جای دمیجه دیده نمیشه. انار کلیونریار نماینده پیشین سکان در مشران جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
پنج و شانزده دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستند. در نیمه دومین برنامه مصاحبه اختصاصی داریم با زبیولا مجاید، سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان.
هم زمینه تعلیم پس فراهم خواهد شد، هم زمینه کاری در ساعت لازم است، حال هم در بخش های از حکومت داری خانما فعال هستن، در بخش صحت فعالیت دارن، در بخش پلیس، در بخش‌های میدان نوایی، بخش‌های دیگر فعالیت دارند.
در این مصاحبه در مورد وضعیت اقتصادی، مشروعیت حکومت طالبان و سرنوشت زنان افغان پرسیده ایم. با رادیو آزادی بمانید و این مصاحبه اختصاصی را بشنوید. رادیو آزادی. وزارت دفاع جرمنی امروز بحث ها در مورد افغانستان را آغاز می کند و قرار است وزیر دفاع جرمنی و سرمنشی ناتو این نشست را افتتاح کنند. جرمنی دیروز گفته بود که در ماموریت دو دهه‌ای در افغانستان بیش از 20 میلیارد دلار مصرف کرده. بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع جرمنی امروز بحث‌ها در مورد افغانستان را آغاز کرده. خبرگزاری دی پی ای گزارش می‌دهد که این بحث‌ها به درس‌هایی که از ماموریت دو دهه‌ای جرمنی در افغانستان آموخته شده متمرکز است. انتظار می‌رفت آنگریت کرامپ کارن باور وزیر دفاع جرمنی با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو نشست را ساعت 11 پیش از چاشت به وقت برلین افتتاح کنند. کرام کارین باور در آستانه این نشست گفته که یک صفحه تاریخی به پایان رسید و ماموریت افغانستان اردوی جرمنی را از یک سو با چالش روبرو کرد و از سوی دیگران را شکل داد. نشست امروز در واقع ارزیابی آنچه در افغانستان گذشت دانسته می شود. دیروز هم شمار از رهبران اروپایی برای نخستین بار پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نشست را در سلووینیا برگزار کردند. بحث‌ها در این شب و روز میان رهبران کشورهای اروپایی روی افغانستان داغ‌تر شده و به همین سلسله یک هیئت ارشد دولت بریتانیا برای دیدار با مقام‌های طالبان دیروز به کابل رفت. حکومت جرمنی دیروز اعلام کرد که در دو دهه ماموریت در افغانستان بیش از 20 میلیارد دلار مصرف کرده. وزارت دفاع جرمنی گفته که بیش از 14 میلیارد در ماموریت‌های مختلف نظامی از سال 2001 تا 31 اگست سال 2021 در ماموریت ISAF عملیات آزادی پایدار و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان مصرف کرده. وزارت خارجه جرمنی هم گفته که بیش از 3.5 میلیارد دلار در پروژه ها و پرداخت معاش کارمندان ملکی در اداره های تحت حمایتش در افغانستان پرداخته. سایر پول ها از سوی وزارت های توسعه و زراعت جرمنی در بخش های مختلف مصرف شدند. تا هنوز جزئیات در مورد مصارف اداره فدرال استخبارات جرمنی در افغانستان شریک ساختن نشده، زیرا این معلومات سری است. علاوه بر ازینه مالی اردوی جرمنی در افغانستان 59 نظامیش را از دست داده. این نیروها تا پایان ماموریتشان بیشتر در ولایت‌های کندز و بلخ مستقر بودند و در جریان تخلیه دو هفته‌ای از میدان هوایی کابل هم نیروهای جرمنی سهم گرفتند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما تا لحظات دیگر داریم. اکنون می شنوید که ده ها کودک دچار به بیماری سوی تغذیه اکنون در شفاخانه مرکزی فیروزکوه مرکز ولایت غور بستری‌اند. مقام های محلی می گویند که از آغاز سال جاری تا به حال نزدیک به 10,000 کودک به سوی تغذیه مبتلا شدند و از این میان بیش از 170 کودک جان دادند. فقر و خشکسالی و توقف فعالیت‌های اقتصادی از دلایل عمده افزایش این بیماری در میان کودکان خوانده شده. جزئیات بیشتر از ولایت غور.
اینجا شفاخانه ولایتی غور است. آلیه 6 ماه را فقر و تنگدستی خانواده‌اش به اینجا کشانیده. سرنوشت او با مقدار پولی گره خورده که برای تداویش به مصرف می‌رسد. او بیشتر از 10 روز پیش از ولسوالی کوهستانات ولایت فاریاب برای درمان سوی تغذیه به شفاخانه ولایتی غور آورده شده. پدر عالیه دیخان است و خوشسالی در فاریاب آسیب جدی اقتصادی به او رسانده. خانواده عالیه توان اقتصادی درمانی او را ندارد. اما به گفته مادرش شخصی حاضر شده 30,000 افغانی برای تداوی این کودک بپردازد، به شرط آن که پس از شفایابی عالیه را خانوادهش به فروش برساند و نصف پولی به دست آمده را به شخص بدهد که اکنون از اینه تداوی عالیه را می پردازد. با گفته ای مادرش خانواده عالیه را پس از شفایاب شدن یا به شوهر می دهد یا به فروش می رساند تا بتواند پولی شخص را بپردازد که از اینه تداوی او را به دوش گرفته. مادر عالیه اما از این شخص نامی نمی برد. یگانه مادر عالیه به رادیو آزادی گفت:
ما بسیار مردم ضعیف و مستضعفیم. ما بودجه نداشتیم که بیاریم دوا کنیم. بعد از اون ایرم نصفه ای با دادم مرا شده مردکه پول دار کلان قریه انا بعد بیاردم دوا کردم میر که پس برام به کلان شیره ایر کسی نمیگذاره ایرم میفروشن پولی خور برمیدارن.
اینجا دهلیزی بخش سوی تغذیه شفاخانه ولایتی غور است. ده ها زن کودکانشان را برای درمان آورده. تقریبا همه کودکان بیمار در اینجا مانند عالیه در نتیجه فقر خانواده هایشان به سوی تغذیه دچار شدند. زلیخا نیز کودک 1 سالش را به شفاخانه آورده.
تفلی می دیدم یاد بیامدم می شیر نداشتم و از توانای درون خودم تغذیه شیره بیامدم این همینجا بس توانای نداشتم که شیر بخورم یا یکی رسیدگی دازو نتوندم ایدیسی نابودگی بیچارگی نتو میری شیری بیامدم سوی تغذیه شیری سال هسته استفراغ هسته.
مسئولان صحی غور میگویند که از آغاز سال جاری تا اکنون نزدیک به 10,000 کودک و بیشتر از 8,000 مادر مبتلا به سوی تغذیه را ثبت کردند که از این میان 174 کودک و 10 مادر شیرده جان دادند. مسئولان نگران هستند. دکتر فضل الحق فرجاد سرطبیبی شفخانه ولایتی غور به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه باقات سوی تغذیه در سطح غور خصوصا در سطح شفخانه ولایتی غور در آخر فوق‌العاده افزایش پیدا کرده. روزانه بیش از 10-15 مریض اینجا مراجعه میکنند، بستر میشن که وضعیت اکثر اینا وخیم است.
وضعیت اما در حال وخیمتر شدن است. براندین معنوی مسئول بخش تغذیه سطح یامه غور میگوید قطع فعالیت سازمان های امدادرسان علت اصلی این وضعیت است.
کمک ها ضعیف است، تا حتی بعضی از کمک ها قطع شده. کمک ها بعدی نیست که تکافو کنه و برای مردم برسه. ما قبلا اگر به یک روز 10 تا مریض داشتیم در بخش اوپدی ما، حال امکان داره 50 تا مریض باشه.
غور یکی از فقیرترین ولایت های یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. کشوری که به گفته سازمان ملل متحد تا پایان سال جاری میلادی حدود 1 میلیون کودک در آن ممکن با بیماری سوی تغذیه شدید و مرگبار دچار شوند. یونسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نیز از وضعیت زندگی کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که همه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام ها روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و لحظات دیگر مصاحبه اختصاصی با زبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد طالبان را به شما خواهیم داشت که در آن پرسش های مهمه در رابطه به اقتصاد افغانستان، مشروعیت حکومت طالبان و سرنوشت زنان پرسیده شده. مجاهد به این سوالا پاسخ گفته. برادیو آزادی بمانید و بشنوید. اکنون گزارش داریم در مورد از این که با تسلط طالبان ده ها کارخانه تولیدی در شرک صنعتی ایرات از فعالیت باز مانده و صدها تن هم بیکار شدند. برخی از صنعتگران میگویند که محدودیت شدید در راستای انتقال پول به خارج از افغانستان و ناتوانی در تامین مواد خام باعث ورشکستگیشان شده است. آنان هشدار میدهند که اگر طالبان به مشکلاتشان رسیدگی نکنند، هزاران تن در شرک صنعتی هرات برای همیشه بیکار میشوند. جزئیات در این گزارش.
یک ماه می شود که فعالیت این کارخانه تولید چیپس در شرک صنعتی ایراد متوقف شده است. رفی یوسفی مالک این کارخانه تولیدی 4 سال پیش به هزینه بیش از 6 میلیون دلار آمریکایی این کارخانه را افتتاح کرد، اما حالا می گوید که به دلیل نبود بازار فروش مناسب و دشواری زیاد در تامین مواد خام ورشکست شده.
بعد از این تعاملات و تغییراتی که در رژیم آمد، بعض شرکت ها حتی وادار به این شدن که کارخانه را تعطیل کنند، کارمندان رخصت کنند، ولی بدبختانه فعلا کارخانه تعطیل و هیچ صادرات داره نیت تا داخل بازار داخلی ما میتونیم رقابت بکنیم.
مواد خام ده ها کارخانه تولیدی در شرک صنعتی هرات تمام شده و کارخانه ها به دسترسی فوری به این مواد برای به چرخش انداختن کارخانه هایشان نیاز دارند. اینجا دروازه ورودی شرک صنعتی هرات است و متوقف شدن فعالیت برخی از کارخانه ها از شلوغی در این دروازه نیز کاسته است. سلمی سیدی مالک کارخانه تولید روغن خوراکی در هرات است. او شکایت دارد که با حاکمیت طالبان انتقال پول از حسابهای بانکیشان به خارج افغانستان صورت نمیگیرد و به همین خاطر نتوانسته مواد خام مورد ضرورت را از اندونزیا خریداری کند.
ما در حدود 2 هفته میشه کارخانه خود تعطیل کردیم، کارمندا خود فعلا گفتیم بریم به خانه بشینیم تا وضعیت مشخص بشه. ما مشکل موضوعات انتقال پوله که به این عنوان ما پول انتقال داده نمیتونیم و یک مشکلات گمرک دقیق نشده کار گمرک را.
بانک مرکزی افغانستان از ترس خروج از سرمایه محدودیت شدید بر خارج کردن پول از بانک ها وضع کرده است. تنها شهروندان افغان هفته وار 200 دلار آمریکایی یا 20,000 افغانی می توانند دریافت کنند و این پول ناچیز نمی تواند که چرخ صنعت هرات را به گردش بیاندازد. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات دوام محدودیت بر انتقال پول را برای صنعتگران جبران ناپذیر می داند.
ما حدود 170 فابریکه داریم که فعالیت میکنن، ولی از فعالیت های 24 ساعته خود محدود ساختن. از 2 شیفت یا 3 شیفت فعالیت خود فعلا 1 شیفت کار میکنن و تعداد حدود 350 تا 400 کارگر از شرک صنعتی هرات موقتا بیکار شده.
نزدیک به 2 ماه می شود که طالبان در هرات تسلط دارند و افق روشنی برای دسترسی صنعتگران به حساب‌های بانکیشان وجود ندارد. اما با وجود این هم مولوی شیر احمد عمار معاون والی طالبان برای هرات از تلاش بر رفع مشکل در راستای انتقال پول با رهبریشان در کابل اطمینان می دهد.
ما به اونا اطمینان میده که انشالله زمینه یزیم فراهم میشه که اونا بتونن پول خود از بانک ها بیرون کنن و سرمایه گذاری خود شروع بکنن. پول الحمدلله ما کاستگی پول یا کمبود پول نداریم. پول الحمدلله بانک ها زیاد است، فقط هم مشکلات سیستماتیک رابطه بانک های مرکزی و ولایت که اینا حل بشه و اون برنامه های بانکی که هست انشالله رو کار بیاید. تمام پول هم هست، سرمایه اینا جابجا هست و امارت یاد کوششه که هست که هر چه زودتر این مشکل حل بشه.
هرات دارای یک از بزرگترین شرکای صنعتی افغانستان است و تا حدودی توانسته بود که جلو واردات مشابه از کشورهای خارجی را بگیرد، اما از ترس طالبان بسیاری از صنعتگران در خارج افغانستان هستند و کارخانه‌هایشان نیز متوقف است. اما برخی از مالکان کارخانه ها به این باورند که اکنون فعالسازی مجدد کارخانه های تولیدی و همچنین اشتغال دوباره هزاران تن بیشتر از واقعیت به یک رویا میماند. دیدش بود که طالبان چی برنامه‌ای برای برطرف کردن مشکلات صنعتگران روی دست می‌گیرند تا چرخه صنعت و تجارت هرات دوباره رونق پیدا کند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
پنجونیم اثر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان از گشایش برخی مکتب‌های دخترانه در ولایت کندوز استقبال کرده و آن را نشانه مثبت دانسته است. سرپرست شرکت برشنا میگوید که اگر پول صرفیه برق به کشورهای همسایه پرداخته نشود، برق افغانستان دچار پرچاوی خواهد شد. افغانستان حدود 90 میلیون دلار از سازمان ملل متحد کمک خواسته تا قرضه برق وارداتی را به کشورهای همسایه بپردازند. یک روز پس از گشایش دفتر پاسپورت در کابل، صدها تن امروز در برابر این اداره جمع شدند و برای گرفتن پاسپورت درخواست دادند. از علت و کوب برخی هم در این جریان گزارش داده شدند. مقام های امریکایی میگویند یک تروریست که در حمله انتحاری میدان هوایی کابل نزدیک به 200 تن به شمول 13 سرباز امریکایی را کشت، از سوی طالبان از زندان بگرام رها شده بود. تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در جام جهانی 20 اووره امروز رهسپار قطر شد و یک دانشمند از امریکا و یکی هم از جرمنی امسال به صورت مشترک جایزه کیمیای نوبل را کسب کردند.
تفصیل همین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها تا لحظات دیگر نشر می شه. سوال های زیاد هنوز هم بی پاسخ مانده که مقام های طالبان بهان پاسخ ندادند، از جمله وضعیت اقتصادی مردم پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان و موضوع مهم دیگر عدم حضور زنان نه تنها در کابینه سرپرست طالبان بلکه در سایر بخش های جامعه که حتی مشروعیت و به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی جامعه جهانی بان گره خورده. برای پاسخ امی پرسش ها با ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان مصاحبه اختصاصی را انجام دادیم و در آغاز از او پرسیدم که از یکونیم ما به ایس و به خاطر رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم، حکومت طالبان چی اقدامات را روی دست گرفتن؟
در یکونیم ماهی که گذشته امارت اسلامی افغانستان کارهای زیادی را انجام داده و هنوزم در حالت انجام دادن است. شما می فهمین که امنیت بهتری در شهر کابل نسبتاً قائم است و همچنان در تمام کشور از رویدادهای امنیتی جلوگیری شده و همچنان سرقت‌های مسلحانه، اختطاف‌ها و جنایات مختلفی که قبلا کشور درگیر آن بود اما یعنی به مورد آخر خود رسیده. همچنان در بخش مختلف، در بخش مختلف بگویم، پیشرفت‌های وجود داره و ما هم تلاش داریم که هر روز نسبت به روز گذشته گام‌های استوار و دقیق‌تر برداریم با آرامش مردم و سهولت‌ها به مردم.
و شما گفتین که امنیت نسبتاً خوب شده و شما گفتین که اقدامات هم روی دست گرفته شده، پس چرا هنوز هم بخش‌های اقتصادی افغانستان به گونه کامل فعال نشده؟ مشکل اصلی در کجاست؟
علت‌های مختلف وجود داره که تماماً بخش‌هایی که مربوط به مسائل اقتصادی است قسمی که لازم است با آغاز به کار نکنه، علت‌های هم از خود داره. اول خب تمام عواید ملی کشور هنوز هم در حالت جمع‌آوری است. طبعا در این راستا ما مشکلات تکنیکی هم داشتیم، مشکلات ازیر هم داشتیم. طبعا اداره زمانی که تجدید میشه همه چیز اثر گرفته میشه، و نواوریا به وجود می آید. با نظر داشت این مسائل عواید ملی باید جمع شود و به بودجه کشور برگرده تا مسائل اقتصادی تا حدی پاسخ داده شود. و در رده دو طبعا بعد از اینکه امارات اسلامی افغانستان به وجود می آید، قبل از او بانک ها بعضی سرمایه ملی به سرقت برده شد، این هم یک صدمه بود. سومی که تعداد زیاد از پولای مردم یا پول افغانستان در بیرون مسدود شده که این هم تا حدی تاثیر
داشت. اما مجاسب در داخل افغانستان بانک ها پول بسیار ناچیز میتن و تجار نمیتونه که برای آوردن اموال با آن پول اندک به خارج از کشور سفر کنه. اقدامات مشخص اگر در این رابطه بگوین، اگر شما میگین که منتظر عزیزین که عواید دوباره جمع گرده در بانک ها، این همش یک پروسه را در بر میگیره، به می پروسه اقدامات مشخص چی شده؟
اقدامات خود داشتیم. اول عواید کشور به گونه خوب و بهتر جمع‌آوری میشه، بدون از اینکه اختلاس در اون صورت بگیره یا زایش و حیف و میل شه، جمع میشه به بیت المال و این خودش تقویه بهتر برای بانک ها است، برای اقتصاد مملکت است. در این کار دوام داره. شما میدونید که ماه که پوره میشه، ما هر واحدی که جمع میشه یک ماه را محاسبه میشه و به بانک ها تحویل داده میشه. این کار شده تا حدی معاشات مامورین هم پرداخته شده، حال هم در حالت دادن معاشات هستن همه بانک ها. ولی این که کم داده میشه، علت از این است که بالای نرخ کرنسی اثر منفی نگذاره و افغانی ارزش از دست نده و تمام مملکت دچار بحران اقتصادی نشود. از اون خاطر است که ما حدی را برسو گذاشتیم، ولی آسته آسته به این طرف میریم که بانک ها به گونه عادی و به گونه کامل خدمات را ارائه بکنه و پول را به مردم.
اما بحران اقتصادی بدتر از این یعنی چی؟ امین اکنون با مردمی که ما در تماس هستیم، اونا در برنامه های مختلف بر ما پیام میگذارن، اونا از یک بحران اقتصادی بد خبر میتن، بدتر از این چی خواهد بود؟
نه، به قدر حالتی که من میشنوم از طریق بعض از رسانه ها یا بعض نهادها که تشویش خود نشان میده، اونطور هم نیست. تا حد گام های هم برداشته شده، یعنی مردم چلا میتونن که مشکلات روزمره خود را مرفوع بسازن، ولی حکومت من حیث یک جهت مسئول مسئولیت داره که تماما مسئله اقتصادی را حل بکنه. ما در این راستا بسیار هستیم و همکاری های جهانی هم در راستا مهم است و همچنان وقت هم مهم است، چون وقت اگر داده نشود ظرفیت بسیار کم که چیزی از نو اثر آغاز شده و اثر بیسته شده آسان نیست که همه مثل زودتر حل و همه آغاز.
شما از همکاری جامعه جهانی صحبت کردین، مهمترین بحث فعلا بحث مشروعیت بین المللی طالباست. چرا هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناختن به نظر شما؟
متاسفانه بله، سیاست های ممالک یا سیاست های بعض از کشورها اثرگذار است در این بخش و ما تلاش داریم تا تمام دنیا و کشورهای مهم همچنان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر دور و نزدیک را قناعت بدیم که باید با افغانستان همکاری خود داشته باشند، طریق دیپلماتیک مسائل خود را حل بکنند و حقوق مردم افغانستان را ضایع نکنند که خودش یک ظلم است با مردم افغانستان، یعنی چشم پوشی به حقوقشان است.
اما در داخل افغانستان هم جامعه جهانی میگه که حقوق تامین نمیشه. جامعه جهانی مکررن برای به خاطر به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در افغانستان برخی شرایط را مطرح کرده، از جمله مساوات بر زنان و همکاری نکردن با گروهای هراس افغان اسلامگرا. زنان در کابینه طالبان شامل نیست و جامعه جهانی هنوز باور نداره که طالبان روابط خود با گروه های هراس افغان قطع کرده. و بس زنان ما بر میگردم مجاید صد. اما نخست ایره باید بگویم که جنرالان ارشد امریکایی هفته پیش به کمیته دفاعی مجلس نمایندگان امریکا گفتند که من مشخصا از جنرال مارک میلی رئیس کمیته لوید رسیزای امریکا نقل قول برتان میکنم که گفته طالبان یک گروه تروریستی بودن و هستند و روابط خود با القاعده را هنوز هم قطع نکردند. آیا واقعا القاعده و طالبان در روابط نزدیک هنوز هم قرار دارند؟
بهتر از این راستا از واقعیت ها و حقایق در که حقایق کار گرفته شد و ما نه کدام گروه توریستی بودیم و نه هم هستیم. همچنان امریکایی هم خودشون با ما توافق دارن واسطو سوال را پاسخ میدن که با یک گروه اگر تروریستی بخوانن یا وارد ما تعامل سیاسی شدن و توافق کردن، این پاسخشان شاید پاسخ شاید نداشته باشن.
بله مجاید صد
ادعا باید نباشه، واقعیت ها باید درک شه و آمریکا که چیزی میگه درست.
یکی از تعهدات مهم طالبا تامین امنیت سرتاسری در افغانستان بود و شما پیشتر هم در صحبتاتون یاد کردین که حالا امنیت در سرتاسر افغانستان به خصوص در کابل در پایتخت تامین شده، اما پس از به قدرت رسیدن طالبان نقاط مختلف شاید چندین رویداد امنیتی از جمله دو رویدادهای سرخطساز بود، عمله در نزدیک میدان هوایی کابل، انفجار در بیرون مسجد که مراسم فاتحخوانی مادر شما جریان داشت. آیا این عملات بیانگر از این هستند که خونریزی و جنگ هنوز هم پایان نیافته و از مردم ملکی هنوز هم قربانی میگیره؟
یکی وقایع و رویدادها است که شاید در هر مملکتی باشه و شده میتونه، با کامل ما نمیتونیم همه چیز را زودتر منفی بسازیم و زمینه را مار بسازیم. شما میدانید که 20 سال ریج جنگ بسیار به موازنه تیر شده، اسلحه به دست مردم است، مواد انفجاری به دست فس قرار داره و همچنان حالتی نهادهای امنیتی فعالیت های خود را از سر آغاز کردن. طبعا تمام ارگان کشفی شاید قسمی که لازم است فعال نشده باشن، ولی ما متوجه هستیم. همه رویدادها را ما پیگیری کردیم. کسایی که در عقب جنایت دست داشتن دستگیر شدن، از بین برده شدن.
اما پیش از اینکه طالبا به قدرت برسن همیشه از درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبا گزارش میشد، اکنون سناریو تبدیل شده و شما خودتان به ما گفتین که ممکن علاقات داعش در پی عملات که در نزدیک مسجد ایدگاه صورت گرفت باشن. فکر میکنین که حال تمرکز جنگ بین داعش و طالبان هست و افغانستان به بستر جنگ میانه ای دو جناح تبدیل خواهد شد؟
نه، خدای نخواسته افغانستان به بستر جنگ تبدیل نمیشه. ما اطمینان میتیم داعش جای پای در افغانستان نداره. مردم افغانستان علیه فکر و انگیزه و اندیشه داعش استفاده هستن و میحال هم ما تفاوردهای بسیار خوبی داریم از اون ساختن این مراکز بسیار مهم.
پس میایم سر مهمترین موضوعی که سرنوشت بیش از 50% نفوذ افغانستان تشکیل میده، یعنی سرنوشت زنای افغانستان. طالبان همواره میگویند که در چارچوب اسلام به زنان حقوق قائل هستند. تعریف شما از چارچوب اسلام چیست؟
بله، یکی خوبی که خانما حقوق خود را دارن در شریعت اسلامی، حقوقی که بر خانما داده شده، ما معتقد هستیم و متعهد هستیم که او را به خانما انشاءالله میتیم. باید بگذاریم که در این مورد شریعت اسلامی حکم میکنه و علماء اسلام یا دانشمندان دینی و اسلامی آنها یک چارچوب را به میان بیارن، تمام تشویش‌هایی که در این راستا داریم رفع میشه.
اما یکی ما گذشته دخترایی که بالاتر از صنف هفتم درس میخواندن پیش از اینکه طالبا به قدرت برسن، اونا همه خانه‌نشین شدن. برای زنا گفته شده، زنایی که در ادارات دولتی و در دفاتر کار میکردن که تا هم رسانی در خانه بمانن، چقدر وقت این خواد گرفت که چیز را که شما گفتین که یک چارچوب اسلامی را علما ترتیب بتن ای ایجاد شوه و او بر کدام اساس خواد بود؟
بله، یک و نیم ماه وقت بسیار کم است برای قانونسازی و پیاده ساختن قوانین یا ایجاد لایحه و طرز عمل برای یک قشر که فعالیت میکنه، بسیار وقت کم است. ما تلاش میبازیم در این مورد، ارگانهای مربوط دستور گرفتن که باید کار خود پیش ببرن، هرچی زودتر اما مشکلاتی که در راه هست حل بکنن. هم زمینه تعلیم پس فراهم خواهد شد، هم زمینه کاری در ساعتی که لازم است. حال هم در بخش های از حکومتداری خانم‌ها فعال هستند، در بخش صحت فعالیت دارند، در بخش پلیس، در بخش های میدان نوایی، بخش های دیگر فعالیت دارند. اما روزه برشون نیاز دیده میشه. روز گذشته دستور داده شد که پاسپورت و ویزا، پاسپورت و واشن تذکره کار خود آغاز بکنه. در این بخش هم نیاز
به استخدام. اما این بخش های بسیار محدود است که شما یاد میکنین مجاید صاحب. زنایی هستند که با کار کردن در بیرون از خانه نانآور خانه خود بودن و پس از اینکه اینا خانه نشین شدن دست به گدایی میزنن. تا زمان کمی چارچوب اسلامی را که شما میگین ای ایجاد خواهد شد، سرنوشت از اینا چی میشه؟ بر از اینا شما چی اقدامات را روی دست دارین؟
در این راستا باید بگویم خانمایی که در ادارات حکومتی کار میکردن، یکشان هم غیر حاضر محسوب نمیشه، معاشاتشان پرداخته میشه، در خانه هم اگر باشن آزاد دانسته میشه.
اما تا زمانی که معاش پرداخت شود اینا باید چی کنن؟
ماشات چند فعلا جریان داره. من قبلا یادآورشتم که ماشات وزارتخانه هم در حالت دادن است و مامورین مسیجای رسیده با اکثریتشان که ماشات خود را از بانک ها بگیرن. ای خانوما هم شامل هستن، مبا هم شامل هستن. همین حال ما شما که صحبت میکنیم ماشاتشان جریان داره، داخلت جریان است انشاءالله که.
و مجاید صاحب، زنایی که در ادارات دولتی کار نمی کردن، اونا از خود تجارت خرد و کوچک داشتن یا ای که در مؤسسات خارجی کار میکردن، اونا هم خانه نشین شدن، دنباره از اونا شما چی میگن؟
طبعا او طرز العمل و یک عملی که برشان ساخته میشه او را اموار میسازه برای اینکه پس فعالیت‌های خود از سر بگیرن. ما در تلاش ازی هستیم که زودتر کارا انجام شود و اجازه برشان داده شود که در سایه مختلف که آنها فعالیت داشتن نیاز است، ضرورت است، با نظر داشته اصول اسلامی بیاین خدمات خود را بگیرن.
این مرمی را به یک سوال خیلی مهمه که هم از آنها میخواین بپرسن. در کابینه سرپرست که از سوی طالبا اعلام شده نام هیچ زن نیست، چرا؟
طبعا شما میدونید که اداره ای که فعلا اعلام هم شده یک اداره سرپرست است و همچنان ما قبلا گفتم که نیاز به یک مشوره عمومی علما در این بخش است که حکومت را دستور بدن و برشان مشخص بسازن که از نگاه شرعی کدام بخشی است که خانم ها میتونن خدمت بکنن و کدام شرایط است که آنها برشان نیاز داره و زمینه برشان مساعد شود. حکومت من حیث ناظر همون چیزهای عملی خواهد کرد که برشان از طرف علما اسلام گفته میشه. سر زمین یک شورای علما بار جریان داره، انشاءالله این تجویش ها در آینده ها رفع خواهد.
اما مجاید صاحب، شما گفتین که شورای علما تصمیم خواهد گرفت که در کدام بخش ها زنا باید کار کنن. اگر ما بپردازیم به کشورهای مسلمان، دور نریم نزدیک، در پاکستان یک زمان بی‌نظیر بود تو به حیث صدر اعظم ایفای وظیفه میکرد، دخترای شکنون هم در سیاست هستند، در کابینه پاکستان زنا در موقف وزارت اینا کار میکنن، او هم یک کشور اسلامی است. پس چرا در افغانستان حتی وزارت امور زنا جا داده نشده در کابینه سرپرست طالبا؟
من گفتم علما هم به خاطر جواب همین سوال جمع میشن، خانم ها مشخص شده برشان فعالیتشان در کدام حد شرعی است و میتونن. این زمانی که ما دستور گرفتیم، حکومت دستور گرفت برشان در مساحه زمینه کار و فعالیت و خدمت را ارائه میکنن. یکی بار اسلام یا
شما خودتان گفتین که کابینه کابینه موقتی است، چرا در کابینه موقتی بر یک زن حتی به عنوان معین هم در وزارت چوکی داده نشد؟
این خودش به این معناست که موقتی اگر باشه یا سرپرست، به این معناست که نیاز به تغییر و اصلاح و تقویت داره. باید فرصت بدیم که امو کارا انجام شوه. ما گفتم علما باید در این مورد تصمیم بگیرن، مشخص بسازن برای حکومت که امو جایگاه و ساحه خدمت به زن و فعالیت به زن را مشخص بسازن تا حکومت بتانه با آزادی امو جای را تعیین بکنه و برشان خدمت برای خدمت زمینه را فراهم بکنه و خانم ها پس برگردن به کارو.
مجاید صاحب، تحلیل های هم وجود داره که طالبا به خاطر نگرانی از انپاشیدن انسجام و یک پارچگی در میانشان نمیتونن در مورد سرنوشت زنا فعلا تصمیم بگیرن. آیا در مورد مشخص اختلاف نظر در میان طالبا وجود داره؟
اختلاف نظر گفته نمیتونیم، ولی حکومت منتظر ازی است که شما میدونید در افغانستان مبارزه بسیار دراز و بسیار یعنی ثقیلی به خاطر استحکام نظام اسلامی به پیش رفت و انجام شد. این حال نیاز است که قسمی که ما دعوا داشتیم، قسمی که ما به مجاهدین خود، به افراد خود وعده کرده بودیم، حکومت اسلامی ساخته شد و تمام بخشای حکومت اسلامی باشه. این بخشای خانوما چون بخش مهم است در اسلام برشان و ساعات مشخص چیز میشه، نیاز به فتوا و یک جمع‌آوری و فیصله علما است. حکومت منتظر ما است. کدام اختلاف وجود نداره، ولی انتظار میره که علما باید در این مورد حکومت را راهنمایی بکنه و برای حکومت دستور.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. آل هم برنامه در امتداد لحظه ها آماده نشر است.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت، من حیوانات را نزدیک دیدن کنم.
شنونده های گرانقدر، سلام های ما را بپذیرید. آیا گاه به هلمند سفر کرده اید؟
بازی که مردم تمدن آشنا نبود به حساب تکنولوژی او زمان ها بسیار فرق میکرد، ولی یک ویژگی خاص داشت، ساختمان ازی از گل و خشت.
آیا میدانید پیشینه تاریخی ولایت هلمند به کجا میرسد؟
نام هلمند در وندیداد به نام ایتمیتو ثبت شده و در وقت زردشت تقریبا 2,500 سال.
و تو چه حد در مورد جاهای تاریخی هلمند میدانید؟
ولایت هلمند یک شهر بسیار مدرن زمان خود بود، حتی او را میگفتن که آمریکای کوچک است.
امروز این موضوع را بررسی میکنیم. در آغاز از تاریخچه هلمند شما را آگاه میسازیم، بعدن از اشخاص و مکانهای مشهور هلمند برایتان معلومات میدهیم و در اخیر از وضعیت کنونی هلمند هم برایتان میگوییم. با رادیو آزادی باشید.
هلمند یکی از ولایات جنوبی افغانستان است که از پیشینه تاریخی برخوردار است. آثار فرهنگی، تاریخی و باستانی در مناطق مختلف این ولایت تا هنوز هم باقی مانده است. از آثار فرهنگی، باستانی و تاریخی این ولایت قلعه بست و اطراف آن است که حدود 5,000 سال قدامت تاریخی داشته و در جنوب شهر لشکرگاه موقعیت دارد. قلعه بست که در گذشته یکی از شهرهای دفاعی مهم محسوب می شد، در دوره سلطان محمود غزنوی ساخته شده است. چنانچه در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه سابق افغانستان هم یک سلسله کارهای عمرانی و پروژه های متعددی در بخش های مختلف روی دست گرفته شد. ظاهر شاه با کمک جامعه جهانی تلاش کرد که افغانستان را به یک کشور صادراتی تبدیل کند. با این وجود او کشاورزی را به خصوص در هلمند رونق داد و کشاورزان هزاران تن محصول پنبه صادر کردند که از این طریق درآمد نقدی به دست آمده و زمینه‌های کاری برای بیشتر مردم نیز مساعد گردید. اقلیم هلمند با داشتن دشت‌های وسیع خشک است و اکثر زر پنبه در این ولایت صورت گرفته و فابریکه‌های تولید روغن و صابون در آن ولایت هم مصروف کارند. انجیر، تربوز و گندم از جمله محصولات با کیفیت هلمند به حساب می‌رود. سر محقق حبیب الله رفیع، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، در مورد پیشینه ولایت هلمند توضیح بیشتر می‌دهد.
نام هلمند در وندیداد به نام ایتمیتو ثبت شده و در وقت زردشت تقریبا 2,500 سال پیش، و ای یک منطقه آبادانی بود که در جمله 16 ولایت آریانا یک شمی بوده و در اینجا زندگی بود. مردم اولیه در پهلوی دریاها و دامن کوها زندگی میکردن و در اینجا مدنیت ها به وجود آمده. آثار تاریخی مختلف از دوره های مختلف در اینجا بوده. قلعه بست یک جای بسیار تاریخی است که تقریبا 1,000 سال پیش ساخته شده. لشکرگاه که لشکرهای محمود غزنوی در اونجا جمع می شد، در 1,000 سال پیش ساخته شده. دیگه جاهای تاریخ هم بسیار زیاد است.
گفته می شود دوره باستانی ادبیات پشتو به هلمند تعلق می گیرد. امیر کرور، شیخ حسن سوری و اکبرخان از اولین شاعران، قصیده سرایان و غزل سرایان هلمند شمرده می شدند. با گفته آگاهان در منطقه سنگین و ساوان قلعه هلمند کوهی موجود است که نمایانگر مردمان غارنشین است که قبل از تاریخ در آنجا زندگی میکردند، که به همین سبب این ولایت دارای ارزش تاریخی و فرهنگی با پیشینه زیاد میباشد. آقای رفی هم از سایر ارزش‌های ولایت هلمند یاد کرده گفت:
خاطری که دریای هلمند از زیر آب گذشته، زمین‌های بسیار زیاد زیر آب است، مردم در دور زندگی میکنند، خصوصا وقتی که در دوره صدارت شهید داوود خان وادی هلمند آباد شد از بسیار مناطق افغانستان اونجا مردم رفتن مسکن گزین شدند و حال اونجا زندگی آرام داره و از آب هلمند در زمین های خود استفاده میکنه و یک منطقه حاصل خیز است. هلمند از نظر جغرافیایی، از نظر تاریخی، از نظر ادبی، از نظر اجتماعی و از نظر فولکلوری ارزش بسیار دارد و در تاریخ ما در هر موضوع جایگاه خاصی دارد و قابل تحقیق، تتبع و بررسی است.
با گفته برخی ها نهرهای ارغنداب و موساقله زیبایی خاصی به این ولایت داده. کانال نادعلی، مارجا و درویشان هم از عمده‌ترین کانال هایی است که برای آبیاری و کشتکار استفاده شده و از لحاظ اقتصادی خیلی با اهمیتند. غلام فاروق باشنده جلال آباد که درباره هلمند معلومات دارد در مورد بندها و کشت و زراعت هلمند میگوید:
جایی که آب است و جایی که زمین است، اونجا طبعا حاصلات زیاد است و مردمش زراعت پیشه است. هلمند یکی از ولایات سرسبز افغانستان ما شما است که بیشترین زراعت ما یک وقت بیادی خودم از هلمند بود، بخاطر از اینکه ناوی هلمند یک وقت نام داشت. دریاهای بسیار پر از آب اونجا بود، نهرها بود، بندها بود. خو در زمانی که جنگا د افغانستان آمد و زراعت ما را زیاد ضربه داد، ولی نسبتا عالی دمی چند سال گذشته بنده پس جور شده، کار صورت گرفته. دیاقین ما زراعت و کشت میکنند و اونجا بیشترین حاصلات از اونجا به دست می آید.
هلمند نه تنها برای باشنده هایش زیبا و دلنشین است، بلکه مردم ولایت دیگری که به آن ولایت سفر کردند خاطرات خوبی از آنجا دارند. احمد زی، کارمند اداره دولتی که چند بار به هلمند رفت آمد کرده است، خاطراتش را از هلمند این چنین بیان می کند:
ولایت هلمند یک شهر بسیار مدرن زمان خود بود، حتی او را می گفتند که آمریکای کوچک است. ساختمان های بسیار منظم، سرک های بسیار منظم و در ضمن یک چیزی که بسیار خوشم آمد او زمان ها که ما دیدیم قلعه بست بود که یک قلعه بسیار تاریخی بود که از سالها نگذشته اعمار شده بود. این بسیار به من جالب بود، با وجه که مردم تمدن آشنا نبود به حساب تکنولوژی او زمان ها بسیار فرق میکرد، ولی یک ویژگی خاص داشت. ساختمان از گل و خشت و زمان هایی که به حساب ما بگویم پخصه یا گل جور شده بود، ولی یک مهارت معماران هزیر مدیدم چقم به یک مهارت خاص این مد نظر گرفته شد. اصلا نقشه نبود و زمانا کمپیوتر نبود، ولی همین در نظر گرفتن همین چیزا در اون زمانای قدیم که ما چندین صد سال پیش جور شده بود، در اون زمان بسیار خوشایند بود بر زمان و ما از او دیدن کردیم، از او خاطرات خوش داشتیم.
در امتداد لحظه ها روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو آزادی.
اما جنگ های چند دهه اخیر در افغانستان بیشتر زیبایی های هلمند را از بین برده و هر کس که نام هلمند را میشنود چهره جنگ و ویرانی آنجا در ذهنش خطور می کند. ولی در سالهای اخیر برخی جاهای هلمند بازسازی شده است که در رابطه با وضعیت کنونی هلمند از معاون محقق شریف الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان که خود باشنده هلمند است و کتاب در مورد این ولایت نوشته است، پرسیده ایم که سخنان وی را در یک مصاحبه کوتاه می شنوید.
استاد، میشه از وضعیت فعلی هلمند بگین؟
بدبختانه که 20 سال گذشته بسیار دشواری ها دید هلمند. جنگ بود، یعنی به شکلی که باید تحصیل و تعلیم جوانا و اطفال هلمند باید مستفید میشدن و تعلیم میکرد و تحصیل میکرد چنان نشد. اقتصاد و قبرت شکلی که باید محصولات هلمند میرد در دیگه جهان، نتوانست تجارا دل خوش کنن که محصولات ببرن. یعنی در کل هلمند به نام گدامی حبوبات و غله نام دارد که نه تنها بر هلمند، بر تمامی افغانستان نقل دارد. روغنش، پنبدانه، پختهشان، صابونشان و دیگه محصولات داشتند، ولی بدبختانه به اثر جنگ ها هر چیز یا جا به جای استادند یا هم به عقب رفتند یا هم پیشرفت نکردند.
تشکر استاد. میشه یکی از خصوصیات بسیار عمده ولایت هلمند بگوین که دیگه ولایت ها نداره؟
شهر لشکرگاه، شهری است که به آمریکای کوچک گفته میشه. در وقتی 50 سال پیش در وقتی که کمپانی موریسن اینجا کار میکرد، یک نقشه بسیار زیبای به شهر لشکرگاه و هلمند انداخته که یک شهر بسیار منظم است. دوم افغانستان کوچک نامیده میشه هلمند. یعنی تمامی اقوام افغانستان بسیار در صمیمیت و در برادری پال همدیگر زندگی میکنند. و سوم ما که داریم دریای هلمند است. از برکت دریای هلمند، هلمند است که محصولاتش، میواجاتش، میمانایی که میایم ما اول اینا را میبریم در لبی دریای هلمند، همه منظره ها و برشان نشان میتوان چه میوه های محصولاتی که از هلمند است ما برشان میتیم.
فعلا مصروفیت مردم ولایت هلمند چی است؟
فیصدیشان اگر بگویم کسب شد 70 فیصدیشان مصروف زراعت و مالداری هستند و در پالیش دیگه کسب و کار هم است. بسیاری جوانایش عالی مصروف تعلیم و تحصیل هستند در دیگه ولایت ها و در حکومت هم هستند و در کسب و کار مختلف هم مصروف.
بسیار زیاد
تشکر شما.
ولسوالی های مشهور هلمند عبارتند از کجکی، نهر سراج، موسا قلعه، نوزاد، خانشین، دیشو و نادعلی می باشد. با امید این که دامن جنگ و فقر از تمام نقاط افغانستان برچیده شود، این برنامه را خاتمه داده با شما خداحافظی می کنیم.